ساعت 7 عصر در ایران، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز چهارشنبه 16 دی ماه برابر با 6 ماه ژانویه سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجموعه ای از خبر، تحلیل، گفتگو پیرامون مهمترین اتفاقات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. من سمیرا قرایی میزبان شما در این مجله همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به همگی شما سلام میکنم و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به این مجله. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های روز، تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
با سلام. اردن روز چهارشنبه سفیر ایران در این کشور را به وزارت خارجه احضار کرد. خبرگزاری دولتی اردن خبر داده است که مقام‌های وزارت خارجه این کشور سفیر ایران را در اعتراض به حمله اخیر به سفارت عربستان در تهران احضار کرده‌اند. بحرین میگوید یک گروه تروریستی مرتبط با ایران را کشف کرده است. وزارت کشور بحرین روز چهارشنبه در بیانیه گفت یک هسته تروریستی را که در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملاتی در این کشور بود شناسایی و بازداشت کرده است. در این بیانیه گفته شده که این گروه با سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان ارتباط داشته و به دنبال طرح‌ریزی انفجارهای متعدد بوده است. این چندمین بار است که بحرین از کشف گروه‌های مسلح مرتبط با سپاه پاسداران در این کشور خبر می‌دهد. بحرین روز دوشنبه ارتباط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با درخواست از عربستان سعودی برای توقف تنش گفت ریاض در طول 2.5 سال گذشته برخلاف تلاش‌های تهران برای ایجاد تفاهم و برادری عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف این اظهارات رو روز چهارشنبه در یک نشست خبری با ابراهیم جعفری همتای عراقیش در تهران بیان کرد. او همچنین با تایید انجام گفتگوی تلفنی با همتای آمریکاییش جان کری گفت با او درباره برجام صحبت کرده و صحبت درباره اتفاقات اخیر با عربستان به معنی انجام مذاکره نیست. وزیر خارجه ایران در همین حال با غیر قابل قبول خواندن اتفاقاتی که در شهرهای تهران و مشهد در مقابل اماکن دیپلماتیک عربستان روی داد، گفت که ایران با تمام افرادی که در این حوزه کوتاهی و یا قانون شکنی کردند، برخورد جدی خواهد کرد. از سوی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی شد. آقای روحانی در این نامه نوشته است که باید با مجازات عاملان و آمران این جرم آشکار برای همیشه جلوی این گونه تعرضات به امنیت کشور و توهین به اقتدار و جایگاه نظام گرفته شود. خبرگزاری ایرنا نیز نوشته است که حسن روحانی در جلسه هیئت دولت حمله کنندگان به سفارت و کنسولگری عربستان را مجرم دانسته و از وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور خواسته است با مامورانی که در بروز این حادثه قصور و کوتاهی داشتند قاطعانه برخورد کند. رئیس جمهوری ایران در همین حال با انتقاد از اقدامات عربستان در قطع رابطه با ایران گفته است که اقدامات عربستان برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی و شکست‌های اخیر آنها در منطقه و فشار به ایران است. سفیر ایران در عربستان سعودی همراه با 54 نفر از دیپلمات‌های ایرانی روز چهارشنبه به تهران بازگشتند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر خارجه ایران از این دیپلمات ها هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد استقبال کرد. حسین صادقی سفیر ایران در عربستان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنش مردم به اعدام شیخ نمر را طبیعی دانسته، اما در این حال گفته است عده‌ای با سوء استفاده از این اتفاق به سفارت عربستان حمله کردند. و رجب طیب اردوان رئیس جمهوری ترکیه اعدام 47 نفر در عربستان را مربوط به قوانین داخلی آن کشور خواند و گفت احکام اعدام پیش از این صادر شده بود. آقای اردوان با اشاره به اینکه حکم اعدام دیگر در ترکیه صادر و اجرا نمی شود تاکید کرد که در هر دو کشور عربستان و ایران هنوز احکام اعدام اجرا می شوند.
سپاسگزارم. جمشید زند بود با مشروح خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این خبرها بخونید، میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، هم از آخرین خبرها خواهید خوند و هم از تحلیل کارشناسان ما مطلع خواهید شد. خب ببینیم که در مجله امشب چه گزارش‌هایی رو خواهید شنید. کره شمالی میگوید با موفقیت یک بمب هیدروژنی را آزمایش کرده است. آیا این کشور بدل به تهدیدی هسته‌ای در جهان خواهد شد؟
سر این موضوع که آیا واقعاً کره شمالی الان موفق شده باشد، بمب هیدروژنی منفجر کرده باشد، جای تردید رواست، اما نمیشه به کلی منتفیش دانست.
در دوران پسابرجام و سیاست درهای باز برای سرمایه گذاری در ایران، حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی چه تأثیری خواهد داشت؟
ایران تنها کشوری در دنیاست که مسئولیت دیپلماتیک رو نمیپذیره. این امر اون احساس ناامنی رو در دنیا ایجاد میکنه که برای سرمایه گذاری در اون کشور نتیجه منفی داره.
و پس از افزایش تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی، روابط بازرگانی این دو کشور چه آسیبی خواهد دید؟
روابط بازرگانی بین ایران و عربستان در سطح بسیار محدودی است و قطع این روابط برای هیچ کدوم از اونها مشکل زا نخواهد.
و سرانجام نخستین سالگرد کشتار در تحریریه مجله شارلی ابدو در پاریس چگونه گذشت؟ شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امیدوارم در حدود کمتر از یک ساعت آینده همچنان همراه با ما بمانید، بشنوید و آگاه تر شوید. خب تبعات اعدام شیخ نمه روحانی معترض شیعه در عربستان، حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران و قطع روابط این دو کشور همچنان ادامه داره. با ایلیا جزایری همکار رادیو فردا مستقر در خاورمیانه همراه میشیم تا در جریان آخرین جزئیات قرار بگیریم. سلام میکنم به تو ایلیا.
سمیرا سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، وزارت امور خارجه اردن سفیر ایران رو برای بیان اعتراض به حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی احضار کرده.
درسته، اینطور که سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه اردن اعلام کرد، سفیر ایران در عمان امروز به وزارت امور خارجه احضار شد برای اینکه محکومیت شدید اردن نسبت به حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران، تخریب در وسایل این ساختمان ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک بیان بشه. این بیانیه وزارت امور خارجه اردن گفته اون چه که در ایران انجام شده نقض صریح مقررات بین المللی هست و همچنین محکوم کرده اون چرا که دخالت های ایران در امور داخلی کشورهای عربی دونسته و سخنان بعضی از مقام های ایرانی بر پایه بیانیه که باعث ایجاد تنش مذهبی در منطقه میشه، همچنین محکوم شده در بیانیه وزارت امور خارجه اردن.
ایلیا، رسانه‌های عربی امروز خبر قطع روابط جیبوتی با ایران رو رسماً منتشر کردن و اون رو تایید کردن. بسیار از ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی این مسئله رو به طنز گرفتن و میگن که اصلا نمی‌دونن جیبوتی کجاست. حالا مسئله قطع روابط ایران با این کشور واقعاً از چه اهمیتی برخورداره؟
جایگاه استراتژیک و ژئوپلیتیک جیبوتی روی نقشه بسیار مهم هست. سمیرا، جیبوتی کشوری در شاخ آفریقاست که در ساحل غربی تنگه باب المندب قرار داره و همچنین مشرف بر دریای سرخ و خلیج عدن هست. از شرق، جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته با سرمایه گذاری های بسیاری که در جیبوتی انجام داده، تونسته جاپایی در این کشور و در جزایری که داره باز کنه، به طوری که خودش رو به تنگه باب المندب و دریای سرخ رسونده. حضور ایران در این منطقه براش از دو اهمیت برخوردار هست، که امنیت کشتی های ایرانی در برابر دزدان دریایی سومالی که افزایش یافته بود، خب ایران از با این حضور تونسته بود تا حدودی امنیت کشتی های خودش رو تامین کنه. دوم، نزدیک شدن به تنگه باب المندب، یعنی اینکه راه ایران برای یمن باز هست و متعلق متهم میشه ایران به حمایت از حوثی ها و گفته میشه از راه همین تنگه کمک های بسیاری به حوثی ها و متحدانش در یمن انجام میداده.
ایلیا، در خبر دیگری که در رادیو فردا هم پخش شد، آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته که اعدام هایی که انجام شده در عربستان مسئله داخلی این کشوره.
درست اشاره کرده به احکام اعدام، گفته اینها مسائل داخلی عربستان سعودی است. البته یک نوع به طور تلبیه محکوم کرده همچنان اجرای عملیات اعدام در عربستان و ایران رو، اما یک صحبتی کرده گفته اونهایی که در برابر کشتار مردم سوریه در سالهای اخیر سکوت کرده بودن، الان به خاطر اعدام یک نفر در سعودی دارن آشوب و قوقا به پا میکنن و اشاره مستقیمش به ایران هست.
و ایلیا، سرانجام این که حالا بعد از ترکیه و پاکستان و روسیه، عراق هم پیشنهاد کرده که بین ایران و عربستان میانجیگری کنه.
امروز ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق در کنفرانس خبری که داشته در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، پیشنهاد کرده که بغداد آماده هست میان ایران و عربستان سعودی میانجیگری کنه، چرا که هم روابط بسیار خوبی با ایران داره و هم روابط خوبی با برادران عرب خودش، و گفته به این به همین دلیل حال نمیتونه در برابر این بحران ساکت بنشینه، بحرانی که به گفته آقای جعفری دارای پیامدهای بسیار بزرگی بر منطقه هست.
خیلی متشکرم. میلیار جزایری بود از خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب ساعت 7:11 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. ببینیم که در این مجله چه گزارش هایی رو خواهید شنید. با ماجرای آزمایش بمب هیدروژنی در کره شمالی شروع کنیم. پس از ثبت زمین لرزه‌ای در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای کره شمالی، دولت پیونگیانگ اعلام کرد که یک بمب هیدروژنی رو با موفقیت آزمایش کرده. آمریکا در واکنش به این آزمایش گفته که به تحریکات هسته‌ای کره شمالی عکس‌العمل مناسبی نشان خواهد داد. جزئیات بیشتر رو از پروانه وحید منش بشنوید.
با پخش بیانیه رسمی دولت کره شمالی از تلویزیون دولتی این کشور، ظهر 16 دیماه خبر آزمایش موفقیت‌آمیز بمب هیدروژنی به اطلاع عموم مردم کره شمالی رسید. در ادامه این بیانیه دولت پیونگیانگ گفته است تا زمانی که دولت آمریکا دست از خصومت‌های خود بر ندارد، از برنامه اتمی‌اش دست نمی‌کشد. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه گفته است واکنشی قوی به این آزمایش کره شمالی نشان خواهد داد. دولت سئول نیز این آزمایش را چالشی جدی برای جهان قلمداد کرده است. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین، درباره سابقه فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی و تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور به رادیو فردا می‌گوید:
یکی از مشخصات رژیم‌های دیکتاتوری اینه که خودشونو از تعرض بیرونی و از این دشمن انگاری همه جهان به نحوی مسئول نگه دارن، و یکی از این راه ها به نظرشون اینه که به یک نیروی نظامی دست پیدا بکنن با ایجاد وحشت بکنن، کسی نتونه بهشون برخورد بکنه. کره شمالی یکی از این نمونه هاست. خب از زمان پدر بزرگ و پدر این رهبر کنونی کره شمالی، اقدامات و فعالیت‌های در جهت تکامل جنگ افزارهای هسته‌ای در کره صورت گرفته با وجود تحریم‌های بین‌المللی. تاکنون 4 آزمایش هسته‌ای انجام بده که آزمایش اولیش ظاهراً با موفقیت همراه نبود، اما خب دوتای بعدی به اضافه این آخری که الان صورت گرفته خب با موفقیت بوده. یعنی آنچه که قطعا میشه گفت، کره شمالی موفق شده انفجارهای هسته‌ای انجام بده.
خبرگزاری رسمی کره جنوبی یونهاب گفت منطقه جغرافیایی اعلام شده در مورد زمین لرزه در نزدیکی یکی از تأسیسات آزمایشی هسته‌ای در کره شمالی است که گفته می شود آزمایش های هسته‌ای در سالهای 2006، 2009 و 2013 نیز در آن رخ داده است. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید، در حالی که کره شمالی از آزمایش بمب هیدروژنی خبر داده است، آژانس جاسوسی کره جنوبی میگوید به احتمال زیاد پیونگیانگ یک بمب اتمی را آزمایش کرده است، نه یک بمب هیدروژنی را. بهروز بیات،
اگه به این آزمایش الانش که ادعا کردن یک بمب هیدروژنی به اصطلاح یک ترمونوکلیار بمب منفجر کردن، در واقع مخاطراتش خب بیشتر میشه. اما سر این موضوع که آیا واقعا کره شمالی الان موفق شده باشد بمب هیدروژنی منفجر کرده باشد، جای تردید رواست، اما نمیشه به کلی منتفیش دانست.
بهروز بیات درباره بمب هیدروژنی و تفاوت آن با بمب هسته‌ای به رادیو فردا میگوید:
در مورد بمب هسته‌ای اتم‌های بزرگند که میشکنند و در نتیجهش انرژی آزاد میشه، مثلا اورانیوم 235 یا پلوتونیوم 239 میشکنند و در نتیجهش مقدار زیادی انرژی ایجاد میشه. در مورد بمب هیدروژنی روند برعکس است، یعنی اینکه هسته های کوچک در هم آمیخته میشوند به نحوی که اتم بزرگتری، اندک بزرگتری ایجاد میکنند و این دوتا هسته اختلاف جرم دارن، اختلاف جرمشون تبدیل به گرما میشه. نحوه عمل به این ترتیب است که برای اینکه بتوان عمل گداخ را در روی زمین انجام داد، ضرورت دارد که هسته های اتم های کوچک به طور مشخص تریسیوم یا دوتریوم اینا با سرعت بسیار زیادی به هم بخورند به نحوی که در هم آمیخته بشن، و برای همچین کاری ضرورت دارد که درجه حرارت بسیار بالا ایجاد بشه. ایجاد این درجه حرارت بسیار بالا از طریق یک بمب هسته‌ای صورت می‌گیرد، یعنی که یک بمب هیدروژنی در واقع مرکب از دو گام است. گام اول یک انفجار هسته‌ای که باعث میشه یک انفجار هیدروژنی بعدش صورت بگیره که طبیعتاً توانمندتر است، یعنی انفجارهای هیدروژنی توان ویرانگریشون بسیار بیشتر از انفجارهای هسته‌ای.
پیونگیانگ به خاطر پیگیری برنامه‌های نظامی هسته‌ای خود تحت تحریم‌های شدیدی قرار دارد. با روی کار آمدن کیم جونگ اون، پاکسازی‌هایی نیز داخل دستگاه حاکم صورت گرفته که بنابر عمده تحلیل‌ها ناشی از جنگ قدرت میان رهبر جوان و گروهی از سیاستمداران قدرتمند باقی مانده از زمان پدر او هستند.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید در مورد آزمایش موفقیت‌آمیز یک بمب هیدروژنی توسط کره شمالی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد چه تأثیری بر تصویر ایران در صحنه روابط بین‌المللی و جلب سرمایه‌های خارجی می‌تواند داشته باشد؟ این پرسشی است که همکارم الهه روانشاد در آغاز گفتگوی با منصور فرهنگ با او در میان گذاشته است. منصور فرهنگ استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر سیاسی.
این اختلافی که پیش اومده دود به عربستان سعودی نیست، بدین شکل که آقای روحانی برای بهبود روابط اقتصادی ایران میخواد تجارت ایران با جهان خارج رو به طرف عادی سازی پیش ببره و در درجه اول سرمایه خارجی به ایران جلب بکنه، همطور که خودش بارها گفته. و جلب سرمایه خارجی یعنی که ایران رو محیط امنی برای سرمایه گذاری خارجی بدونه. این حمله ای که به سفارت عربستان سعودی شده در ذهنیت ناظرین در سراسر جهان ارتباط به حمله به سفارت آمریکا، حمله به سفارت بریتانیا داره، و اینکه ایران تنها کشوری در دنیاست که مسئولیت دیپلماتیک رو نمیپذیره. یعنی آقای خامنه ای هرگز نیامده بگه که سفارتخونه های خارجی در ایران از امنیت برخوردارند. این امر اون احساس ناامنی رو در دنیا ایجاد میکنه که برای سرمایه گذاری در اون کشور بسیار بسیار نتیجه منفی داره.
آقای فرهنگ، یمن، عراق، بحرین و از همه مهمتر در سوریه، ایران و عربستان سعودی هر کدام منافعی دارن. تصور میکنید چطوری این دوتا با هم در تضاد خواهند بود یا چطوری با هم کنار خواهند اومد در مورد این مسائل؟
ایران در 37 سال گذشته در آغاز انقلاب آقای خمینی گفت ما مرز نمیشناسیم و به طور کلی مشروعیت رژیم‌های عرب رو مورد سوال قرار داد و اینها رو تهدید کرد و این ایران بوده که میخواد انقلابش رو صادر بکنه. ایران و عربستان و سود هر دو کشورهای استبدادی هستند که حقوق بشر رو زیر پا میگذارن و به طور کلی به مدنیت به معنای مدرن کلمه هیچ نوع احترامی نمیگذارن. از این نظر تشابه زیادی با هم دارن، اما ایران یک کشور انقلابیه که میخواد مدل حاکمیت خودش رو به کشورهای دیگه صادر بکنه، در حالی که عربستان سعودی فقط در پی حفظ موقعیت کنونی خودشه. بنابراین تا زمانی که ایران بخواد به این پروژه صدور انقلاب ادامه بده، با همه کشورهای سنی در جهان مشکل خواهد داشت و عربستان سعودی که یک کشور مهم سنی در منطقه است، ایران رو خطری برای صلح و امنیت خودش میبینه و این برنامه صدور انقلاب ایرانه که در واقع ریشه اصلی این جنگ شیعه و سنی در منطقه شده، که این جنگ فقط میتونه به ضرر تمامی مردم منطقه بیانجامه. بنابراین این ایرانه که باید سیاست خارجی خودش رو تغییر بده و واقعیات رو بپذیره تا بتونه با کشورهای همسایه همزیستی داشته.
خب نوبت میرسه به شنیدن نظرات محترم شما که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
دران جمهوری اسلامی میگن که ما دنبال تنش در منطقه نیستیم، اما به محضی که چند تا شیعه در یک کشور همسایه کشورهای دور دست بدونن، میخوان اونها رو به طریق مسلح بکنن. خب این مسلح کردن اینها برای اون کشور ناآرامی درست میکنه، هرچند هم شاید به قول خود جمهوری اسلامی این صدور انقلاب باشه، اما قطع رابطه با جمهوری اسلامی من فکر کنم کار عاقلانه ای بود یا تصمیم عاقلانه ای بود از این کشورها.
در مورد حمله به سفارت عربستان میخواستم بگم بابا دنیا باید بدونه که ما در کشور خودمون ایران یه سری افرادی حکومت میکنن که اونقدر بیخردانه و بدون هیچ نوع آگاهی دارن رهبری میکنن و حرفایی میزنن، کارهایی انجام میدن که نه به نفع ملت ایران نه به نفع دنیاست.
در ایران میگن جنایت، مثلا یک آخوند شیعه رو بهش میگن جنایت، و آقای روحانی گفته که عربستان نمیتونه جنایت خودشو با قطع رابطه جبران کنه بپوشونه. من سوالم اینه که اگر این جنایته، از اون کاری که شما در اول انقلاب کردین خیلی بدتره. شما آدم دزدی میکنین، جنازه دزدی میکنین، آدم روبایی میکنین، سلاخی میکنین آدم ها رو در داخل کشور، در خارج کشور. پس اون کاری که شما فریدون فرخزاد و بختیار کردین چی بود؟ پس اون کاری که شما با بهایی بیچاره کردین، رؤساشون رو دزدیدین و بعد هنوز هم هیچ آماری اعلام نمی کنین، این زشت‌تره یا کاری که عربستان با این روحانی شیعه کرد؟
به دنبال اعلام مواردی چند از تعرض به زنان در مراسم آتشبازی سال نوی میلادی در شهر کلن، روزنامه‌ها از ایجاد مزاحمت‌های مشابه در دیگر شهرهای آلمان از جمله هامبورگ و اشتوتگارت هم خبر دادند. گفته می‌شود این زنان در شب سال نو به ویژه در شهر کلن مورد آزار و اذیت جنسی هم از طرف مردان جوانی که آفریقایی و عرب تبارند قرار گرفتند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
در برابر ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کلن، محوطه باز و گسترده‌ای قرار دارد که به خاطر رفت آمد انبوه مسافران و رهگذران، اکثر تظاهرات گروه‌های ایرانی و دیگر کشورها در این مکان برگزار می‌شود. این محوطه باز شامگاه پنجشنبه گذشته همزمان با آغاز سال نوی میلادی 2016 شاهد برخوردهای خشونت‌آمیزی بوده که همچنان مورد بحث رسانه‌های آلمان است. به گفته ولفگانگ آلبرز، رئیس پلیس شهر کلن، نزدیک به 1000 مرد جوان که از نظر قیافه ظاهری به عرب‌ها و آفریقایی‌ها شباهت داشته، در آن شب در مکان یاد شده گرد هم آمده بودند تا سال نو را با آتش بازی جشن بگیرند. ناگهان از میان این مردان که بعضن مست بودند چند گروه تشکیل می شود و بلافاصله ضمن محاصره زنان و بغل کردن و دست زدن به سینه آنها، به جیب و کیفشان هم دستبرد زده، موبایل و اشیاء قیمتی آنها را هم به سرقت می برند. به گفته رئیس پلیس شهر کلن، این مردان که شمار دقیقشان روشن نیست، حتی به زنی هم تجاوز کردند. به این ترتیب این مردان عرب و آفریقایی جشن سال نو را بهانه قرار داده و دست به چنین اعمال خلافی زده و سپس با بهره‌گیری از تاریکی شب فرار کردند. در این میان تا کنون حدود 90 زن نسبت به آنچه در شب سال نو در مکان یاد شده بر سرشان آمده شکایاتی تسلیم کردند. بازرسان معتقدند که شمار این گونه شکایت‌ها در روزهای آینده بیشتر خواهد شد، زیرا بر پایه تحقیقاتشان قربانیان آن شب بیش از اینها بوده. به دنبال برملا شدن این گونه کارهای خلاف قانون، روزنامه‌ها از ایجاد مزاحمت‌های مشابه در دیگر شهرهای آلمان از جمله هامبورگ در شمال و اشتوتگارت در جنوب آلمان هم خبر دادند. از طرفی پس از گذشت 5 روز از این ماجرا، توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان امروز ضمن انتقاد شدید از رفتار پلیس شهر کلن در شب سال نو، نیروهای مستقر در محوطه ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کلن را منفعل و ناکارآمد خوانده و گفته پلیس نباید به این شکل کار کند. این ماجرا آنقدر بالا گرفته که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در یک تماس تلفنی با شهردار کلن ناخرسندی خود را از ایجاد مزاحمت‌ها و اذیت و آزار جنسی نسبت به زنان در شب سال نو ابراز کرده و خواهان یافتن عوامل این گونه کارهای خلاف و محاکمه آنها شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. با فریبرز غریب همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
به نوشته خبرگزاری های داخل ایران، ناظران امنیتی فیفا و AFC برای بررسی شرایط میزبانی این کشور در لیگ قهرمانان آسیا در راه تهران هستند. بعد از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور ایران و عربستان و اظهارات و درخواست برخی از مدیران باشگاه‌های عربستان که بازی مقابل تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا در کشوری بی‌طرف برگزار شود، به نوشته سایت 90، ناظران امنیتی فیفا و AFC قرار است با حضور در تهران شرایط میزبانی ایران را بررسی کنند. بنابر این گزارش، عربستان و امارات پیشنهاد دادند که بازی‌های خانگی ایران به میزبانی تاشکند ازبکستان انجام شود و بازی‌های خودشان هم به میزبانی قطر یا اردن باشد. آخرین خبر در مورد سوشا مکانی، دروازه‌بان ملی پوش زندانی تیم فوتبال پرسپولیس، این که وساطت علی دایی هم روز چهارشنبه در مورد آزادی با وثیقه رد شد و به نوشته خبر آنلاین بازداشت موقت سوشا مکانی در زندان اوین شاید 1 ماه ادامه داشته باشد. روز گذشته درخواست علی پروین پیشکسوت باشگاه پرسپولیس هم در این مورد رد شده بود. سوشا مکانی 3 روز پیش به دلیل انتشار عکس‌های خصوصیش در شبکه‌های مجازی بازداشت و زندانی شد. در گزارشی که تحت عنوان موزل شهرت و شبکه‌های اجتماعی در فوتبال ایران از شبکه اول سیما پخش شد، حمید استیلی یکی از پیشکسوتان پرسپولیس با اشاره به موضوع بازداشت دروازه‌بان این تیم میگوید:
بازیکنایی که الگو میشن، بازیکنایی که تو تیمای بزرگ قرار میگیرن، کنار بازی خوبشون باید خیلی مواظب رفتارشون باشن.
امیدهای فوتبال ایران یا تیم زیر 23 ساله های این کشور در اردوی آمادگی خود در باشگاه ایرانیان دبی برای بازی های انتخابی المپیک به سر میبرند و هنوز یک حریف تدارکاتی مناسب پیدا نکردند. حریفان ایران در انتخابی المپیک تیم های سوریه، چین و قطر میزبانند که با تدارک کامل قدم به این بازی ها خواهند گذاشت. حتی سوریه که با ژاپن یک دیدار تدارکاتی در برنامه دارد. رقابت های انتخابی المپیک از 22 دی در دوحه قطر آغاز می شود و تیم ایران در اولین گام باید با سوریه دیدار کند. و تیم فوتبال لیورپول دیشب در بازی رفت مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس در زمین استوک سیتی با 1 گل به برتری رسید و راه صعود خود را به فینال هموار کرد. بازی برگشت 3 هفته دیگر در انفیلد ورزشگاه خانگی لیورپول انجام خواهد شد. بازی دیگر نیمه نهایی را امشب اورتون و منچستر سیتی برگزار می کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب وارد بخش دوم مجله شامگاهی میشیم. ساعت 7:30 است. آقای زند مجدداً در استودیو با ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام مجدد. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل آزمایش اخیر بمب هیدروژنی در کره شمالی را محکوم کرد و خواستار توقف تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور شد. دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت این اقدام کره شمالی نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز چهارشنبه نشستی اضطراری برای رسیدگی به این موضوع برگزار کند. درخواست تشکیل این جلسه از سوی ژاپن مطرح شده که آزمایش بمب هیدروژنی را تهدیدی جدی برای امنیت ملیش توصیف کرده است. کره جنوبی نیز به شدت از آزمایش بمب هیدروژنی توسط کره شمالی انتقاد کرده و خواستار اقدام مناسب جامعه بین‌المللی شده است. کاخ سفید واشنگتن هم گفته است که واکنش مناسبی به اقدام کره شمالی نشان خواهد داد. بحرین میگوید یک گروه تروریستی مرتبط با ایران را کشف کرده است. وزارت کشور بحرین روز چهارشنبه در بیانیه گفت یک هسته تروریستی را که در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملاتی در این کشور بود شناسایی و بازداشت کرده است. در این بیانیه گفته شده که این گروه با سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان ارتباط داشته و به دنبال تحریزی انفجارهای متعدد بوده است. رجب طیب اردوان رئیس جمهوری ترکیه اعدام 47 نفر در عربستان را مربوط به قوانین داخلی آن کشور خواند و گفت احکام اعدام پیش از این صادر شده بود. آقای اردوان با اشاره به اینکه حکم اعدام دیگر در ترکیه صادر و اجرا نمی شود تأکید کرد که در هر دو کشور عربستان و ایران هنوز احکام اعدام اجرا می شوند. رئیس جمهوری ترکیه گفت صرف نظر از تأیید و یا رد اجرای حکم اعدام عربستان تصمیم گرفت احکامی را که قبلا صادر شده بودند اجرا کند. این موضع‌گیری رئیس جمهوری ترکیه در حالی بیان می شود که احمد داوودوغلو نخست وزیر آن کشور روز گذشته با محکوم کردن حمله به سفارت عربستان در تهران از رهبران ایران و عربستان خواست از طریق گفتگو برای کاستن از تنش‌ها تلاش کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی شد. آقای روحانی در این نامه نوشته است که باید با مجازات عاملان و آمران این جرم آشکار برای همیشه جلوی این گونه تعرضات به امنیت کشور و توهین به اقتدار و جایگاه نظام گرفته شود. خبرگزاری ایرنا نیز نوشته است که حسن روحانی در جلسه هیئت دولت حمله کنندگان به سفارت و کنسولگری عربستان را مجرم دانسته و از وزارتخانه های اطلاعات و کشور خواسته است با مامورانی که در بروز این حادثه قصور و کوتاهی داشتند قاطعانه برخورد کنند. رئیس جمهوری ایران در همین حال با انتقاد از اقدامات عربستان در قطع روابط با ایران گفته است که اقدامات این کشور برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی و شکست های اخیر آن در منطقه و فشار به ایران است. وزارت کشور آلمان میگوید در سال 2015 میلادی نزدیک به 1,100,000 نفر در این کشور تقاضای پناهندگی کردند. این تعداد پناهجو بالاترین میزان درخواست پناهندگی در تاریخ آلمان محسوب می شود. و قیمت انواع مختلف نفت در معاملات صبح روز چهارشنبه در بازارهای اروپایی به پایین‌ترین میزان در 11 سال اخیر رسید. قیمت هر بشکه نفت برند دریای شمال صبح روز چهارشنبه به 34.83 دلار رسید که کمترین میزان از تابستان سال 1383 تا کنون محسوب می شود.
سپاسگزارم. جمشید زند بود با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم. ناتو نگرانی های روسیه مبنی بر اینکه فعالیت ها و توسعه این سازمان تهدیدی علیه امنیت روسیه است رو رد کرده. این واکنش ها تصدیق میکنم پیش از این هم پنتاگون اعلام کرده بود که دلیلی وجود نداره تا روسیه آمریکا را تهدیدی علیه امنیت ملی خودش بدانه. این واکنش ها به دکترین جدید امنیتی روسیه است، دکترینی که ناتو را تهدیدآمیز میداند و معتقد است به منظور ایجاد جهان چند قطبی باید با آمریکا مقابله کرد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
الکساندر گروشکو نماینده روسیه در ناتو به خبرگزاری تاس گفت موسکو نمیتواند افزایش نیروها و تأسیسات ناتو در نزدیکی مرزهای خود را کم اهمیت تلقی کند و آماده مقابله به مثل است. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای گذشته ناتو و آمریکا تهدید میز بودن سیاستهای خود برای روسیه را تکذیب کردند. سه‌شنبه آنا لانگسکو، سخنگوی پیمان اتلانتیک شمالی، در واکنش به تصویب دکترین جدید امنیتی روسیه به خبرنگاران گفت ناتو هنوز در حال مطالعه این سند است، اما این ادعا را به طور کامل رد میکند که سیاستهای این پیمان یک تهدید امنیتی برای روسیه است. او افزود گسترش ناتو علیه هیچ کشوری نیست و هر کشور مستقل این حق را دارد تا برای پیوستن به ناتو و هر پیمان یا اتحاد دیگری خود تصمیم گیری کند. همچنین جف دیویس، سخنگوی پنتاگون، به خبرنگاران گفت با روسیه اختلافهای داریم، اما به دنبال درگیری با این کشور نیستیم و اشتباه است که روسیه آمریکا را تهدید می‌داند. اما ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و مشاور ارشد نظامی باراک اوباما، که تابستان گذشته روسیه را در میان تمام تهدیدها و چالش‌های بالقوه جهان امروز بزرگترین تهدید برای آمریکا خوانده بود، دوشنبه گفت که دیدگاه خود را تغییر نداده. او تشریح کرد با توجه به توانایی نظامی و هسته‌ای روسیه از یک سو و از سوی دیگر تعرض این کشور علیه گرجستان و اوکراین، واشنگتن مسکو را همچنان تهدید برای خود و متحدان خود میپندارد. اندری پیانکوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که بی‌اعتمادی متقابل میان مسکو و واشنگتن سالها به درازا خواهد کشید.
14 год был очень опасным годом, это был год кризиса, отношений, год перелома в отношениях, и как всегда бывает.
سال 2014 که تنش‌ها به اوج رسیده بود، سال بسیار خطرناکی بود و از گفته‌های پوتین می‌دانیم که روسیه حتی سناریوی جنگ هسته‌ای را منتفی نمی‌دانست. در سال 2015 مقابله با آمریکا شعار ملی شد، اما در حقیقت تنش‌ها فرو کشید و به گونه‌ای تثبیت شد. نکته مثبت این است که خطر جنگ مستقیم کمتر شده، اما در مقابل این وضعیت میتواند سالیان سال ادامه داشته باشد.
در جدیدترین نسخه از دکترین امنیت ملی روسیه که در روز پایانی سال 2015 به امضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور رسید، مسکو و واشنگتن را به تلاش برای تسلط بر امور جهانی و ناتو را به نقض قوانین بین الملل و انتقال زیرساخت‌های نظامی خود به نزدیکی مرزهای روسیه متهم می‌کند. در این سند آمده که اولویت روسیه تحکیم موقعیت این کشور به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی است، اما گویا این سیاست با مقابله آمریکا و متحدانش روبروست و به عنوان نمونه ایالات متحده با شبکه از آزمایشگاه‌ها با توان ساخت تسلیحات بیولوژیک روسیه را محصور کرده. همچنین بر پایه این دکترین، حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا از کودتا در اوکراین منبع بی‌ثباتی در مرز روسیه را به وجود آورد. اما برغم این موضوع، مسکو خواهان تعامل با غرب بر پایه حقوق مساوی است تا این بحران و سایر مسائل بین المللی حل و فصل شود. همچنین گفته شده که روسیه در بستر تهدیدهای تازه و پیچیده قرار گرفته و از جمله هدف جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی غرب شده. ولادیمیر سوتنیکوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که جدیدترین دکترین امنیتی روسیه گرده برداری از اسناد دوره جنگ سرد است.
Там есть один положительный момент, что всё-таки Российская Федерация не будет влезать в затратную.
این دکترین دارای یک نکته مثبت است که روسیه وارد مسابقه تسلیحاتی نخواهد شد. از هر لحاظ دیگر این سند طوری تدوین شده که گویا گروهی از رؤسای حزب کمونیست در آستانه حمله شوروی به افغانستان در نوشتن آن نقش داشتند و باورم نمی‌شود که چنین توهماتی در سال 2015 ممکن است.
بود написано в 2015 году.
روابط روسیه و آمریکا با اشغال کرمه و توسعه مناقشه اوکراین به شرق این کشور به پایین‌ترین سطح خود رسید و روسیه هدف تحریم‌های غرب نیز قرار گرفت. روسیه به رغم شواهد انبوه همچنان مداخله خود در اوکراین را رد می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بانگیزه اولین سالگرد حمله خونین به دفتر مجله شارلی ابدو در پاریس، هیئت تحریریه این نشریه امروز چهارشنبه شماره ویژه‌ای در 1,000,000 نسخه منتشر کردند. در 17 دی ماه سال پیش دو تروریست اسلامگرا وارد محل کار این نشریه شده و 12 تن از روزنامه‌نگاران آن را به گلوله بستند. بلافاصله پس از این واقعه صدها نهاد صنفی، مدنی و حقوق بشری در سرتاسر دنیا با انتشار بیانیه برپایی راهپیمایی، تظاهرات و همایش این حمله خونین رو به شدت محکوم کردند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
در 17 دی ماه سال پیش دو مهاجم اسلامگرا وارد دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس شده و با سلاح‌های خودکار و مسلسل 12 تن از روزنامه‌نگاران و کاریکاتوریست‌های این نشریه را کشتند. یک هفته بعد رهبر گروه تروریستی القاعده یمن گفت این اقدام در انتقام به چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریه شارلی ابدو انجام گرفته. پس از گذشت یک سال از این واقعه، در گرامی داشت یاد و خاطره جان باختگان، مجله شارلی ابدو شماره ویژه‌ای در 1,000,000 نسخه منتشر کرده که ضمن پخش در فرانسه شمار قابل توجهی هم راهی دیگر کشورها شده. به عنوان مثال 5,000 از این 1,000,000 نسخه وارد آلمان شده. این شماره ویژه مجله طنز و فکاهه شارلی ابدو به جای 16 صفحه همیشگی در 32 صفحه منتشر شده. سال پیش هم یک هفته پس از قتل 12 روزنامه‌نگار هفته‌نامه شارلی ابدو، دست‌اندرکاران آن برای نشان دادن پایداری و ایستادگی خود در مقابل با تعصب و جهل و خرافه مذهبی شماره ویژه‌ای منتشر کردند. این شماره به 16 زبان و با تیراژ و شمارگانی معادل 7,500,000 نسخه در فرانسه و اکثر کشورهای دنیا به فروش رسید. این نشریه هر هفته به طور معمول در 100,000 نسخه منتشر می شود که 10,000 نسخه از آن به دیگر کشورها فرستاده می شود. سال پیش بلافاصله پس از کشته شدن 12 روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست شارلی ابدو، صدها نهاد صنفی، مدنی و حقوق بشری در سراسر دنیا با انتشار بیانیه، برپایی راهپیمایی، تظاهرات و همایش این واقعه خونین را محکوم کردند. در آلمان به ویژه صدها هزار شهروند این کشور در چند روز متوالی در شهرهای کوچک و بزرگ به خیابانها آمده و با شعار ما شارلی هستیم، ضمن دفاع از آزادی قلم و بیان، به نجات پرستی، فاشیسم و تعصب و خرافه پرستی مذهبی نه گفتند. در 18 دی ماه گذشته کانون نویسندگان ایران هم با انتشار بیانیه‌ای در تهران طراحان و عاملان جنایت هولناک در مجله شارلی ابدو را دشمنان آزادی اندیشه و بیان و پیروان جهل و خرافه نامید و یادآور شد رهایی از این بداندیشان جز بر افراشتن پرچم آزادی بیان راه دیگری وجود ندارد. دو روز پس از واقعه خونبار در نشریه شارلی ابدو، سال گذشته حمله تروریستی دیگری هم در فروشگاهی در پاریس به وقوع پیوست که 5 کشته بر جا گذاشت.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید از سالگرد حمله خونین به مجله شارلی ابدو. شارلی ابدو برای برگزاری در واقع مراسمی که به مناسبت این سالگرد قرار هست انجام بگیره، یک شماره ویژه منتشر کرده و بر جلد این شماره ویژه تصویری سیاه‌سفید وجود داره از فردی که تجسد خداوند احتمالاً هست، با ریش و یک اسلحه کلاشینکوف بر دوشش و عبارتی که خونده میشه که قاتل همچنان فراری است. یک سال بعد
من برای یه قصه بگم
بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه
ایشون کارگاه ریل هستن، من کارگاه توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و یک بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از